أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. خب ما دیگه جمع‌بندی کنیم بحثمون رو، تقریبا تمام شد. بحث ما سر علم قاضی بود که آیا قاضی طبق علمش میتونه حکم کنه یا نه. خلاصه بحث این شد که علم حسی قاضی نافذه، ولی علم حدسیش که از مقدمات غیر حسی ناشی شده باشه نافذ نیست، چون اولا ارتکاز عقلا بر این امره و ردی هم از سوی شارع شکل نگرفته. یعنی ارتکاز عقلا این هستش که علم حسی قاضی رو در محکمه میپذیرن، شارع ما هم این ارتکاز عقلایی رو رد نکرد. دومن اطلاقات امر به قضاء به حق و قسط و عدل دلالت بر این داره که علم حسی قاضی حجته، چون ارتکاز عقلایی هست اطلاقات منصرف میشه به چنین علمی، ولی چون علم حدسی ارتکاز عقلایی نداره این اطلاقات از اون علم حدسی قاضی منصرفه و شاملش نمیشه. و دلیل سومون هم روایت سلیمان ابن خالد بود که گفتن کیف اخذی فی ما لم ارى و لم اشهد، چیزی که ندیدم و شهادت ندادم و گواهی ندادم چجوری من بیام حکم بکنم برش، که گفتیم دلالت بر جواز حکم قاضی به چیزی که دیده و حاضر بوده. یعنی اگه جایی حاضر بوده خودش دیده معلوم میشه میشده حکم کنی که این پیغمبر خدا اومده گفته آقا من چیزی که ندیدم و عرض کنم حاضر نبودم نمیتونم حکم بکنم. پس معلوم میشه اگه دیده بود حکم میکرد و مشکلی هم نبود. از این عبارت ما استفاده کردیم که پس علم حسی قاضی حجته و مشکلی هم نبود. حالا اینجا ما اشاره کردیم به اینکه دو تا مسئله رو مطرح کردیم. اول اینکه از همینجا روشن میشه که طرق دیگر اثبات در دادگاه‌های کنونی مثل تمسک به نوشته یا قرائن دیگر مستند در صورتی که موجب علم حسی یا شبه حسی قاضی بشه، تمسک به اون جزی از طرق اثبات برای قضاوت هست. یعنی نوشته بیارن، یه سندی بیارن، یه چیزی قابل رؤیتی بیارن که این موجب علم حسی قاضی بشه، اونا رو هم میتونه به این نوشته ها یا به این قرائن میتونه تمسک بکنه. مثل اینکه مثلا دوتایی نشستن یه چیزی نوشتن، دوتایی هم زیرش امضا کردن، اینو مثلا میارن میگن آقا ببین ما مدرک داریم این امضاشه، بعدم میره کارشناس میگه آره این امضای خودشه، اینم امضای اینوره، اینم نوشتم همین خودشون نوشتن. اینا نشون میده که یا تایپ کردن فرق نمیکنه، ولی امضاها رو تایید کنه، اثر انگشتی تایید کنه، میگه زیرش امضا کردن. این نوشته هم چون موجب علم حسی یا شبه حسی میشه، اینا هم در دادگاه حجت. نکته اخیر این که بعضی گفتن که آقا چرا دو تا شاهد؟ خب اگر شما گفتی علم قاضی حجت نیست مطلقا، بعضی برای اینکه اینو درستش کنن گفتن حالا یه شاهد اومد زمین مشروط کافیه اونجایی که علم قاضی هست، چون یه شاهد اومده، یک کم خود قاضی که کمتر از شاهده نیست میشه دو تا شاهد دیگه، خب پس حجت میشه. آره اگه یه شاهد نبود حجت نیست، بنابراین قاضی جایی که علم داره یه شاهد هم به زمین میشه حجته. اینم بعضیا گفتن. به نظر میرسه این استدلال درست نیست، به خاطر اینکه اگر فرض کنیم که این ادله که ما گفتیم، همین سه تایی که الان خلاصش گفتیم که دلالت میکردن که علم حسی قاضی حجته، فرض کنیم که علم حسی قاضی حجت نیست، فرض کنیم که علم حسی قاضی حجت نیست و این دلیلا رو بذارید کنار، خب این دلیل به تنهایی، این دلیلی که شما گفتی یه شاهد خودش یه شاهد هم خود قاضی کافی نیست، چون شاهد ادله‌ای داره و اون ادله منصرف از قاضیه. اصلا شهادت یعنی چی؟ یعنی بری پیش یه کسی دیگری بگی من اینو دیدم. اما آدم خودش برای خودش میاد بگه، به خودش بگه من اینو دیدم، به خودش بگه آقا من شهادت میدم که من اینو دیدم. آره دقت میکنی؟ یارو گفتی که برو برای این دختر جوان ما یک عرض کنم حضور شما که شوهر خوب پیدا کنیم، گفت به من وکالت میدی؟ گفت آره. بعد رب به خودش برای خودش عقد کرد. خب من گفتم چی؟ ولی این منصرف از این که تو به خودت. حالا یارو بگه که آقا خودم به خودم شهادت دادم، این منصرف ادله شهادت اینه که یه کسی دیگه بیاد در محکمه. بعد بعضی گفتن خب حالا پس قاضی بلند شه بره پیش یه قاضی دیگه، این میشه یه شاهد، میشه تو شاهد، که اصلا از موضوع بحث خارجه. میگه خب حالا چون میتونه بره به خودش عکس کنه. گفتم آقا این دلیل نمیشه، چون میتونه بره پیش یه قاضی دیگه اونجا میشه دوتا شاهد پس اینجا حکم کنه. نه، شاید اصلا واقعا شارع مقدس نمیخواسته که قاضی بی‌طرف باشه در قضاوت، یا خودش بیاد یه چیزی رو شهادت بده به یه چیزی، شاید اون ورود در محکمه بشه و به نفع یکی از دو طرف بخواد استناد بهش بشه متفاوت میشه. بنابراین ما خیلی دلیلی در این مسئله نمیبینیم که اگه یه شاهد بود با خود قاضی بتونیم بگیم کار تمامه. اینم یه فرعی بود در مسئله بود که خیلی هم بعضی طولانی ازش بحث کردم، من دیدم خیلی ثمره نداره، مختصرش میکنیم یه بحث تمامه. بله، یه شهادت، ظهور کلمه شهادت، ظهورش اینه که شما بری پیش قاضی شهادت بدی، نه اینکه قاضی خودش به خودش شهادت بده.
این وکیل هم میگه از وکیل هم از ظهور لفظ درست میگه، وکیل واسه امر دیگری، خود وکیل نمیتونه واسه شهادت هم همینه.
یعنی شما میگه وکیل برای مسئله ای که وکالت پیدا کرده خودش نمیتونه شاهد باشه، اینو میخوای بگی؟
نه کلا
من میخوام ببینم چه ربطی به الان بحث وکالت نداریم، بحث قضاوت داریم.
مثلا 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 شما فرض کنید قاضی نمیتونه شاهد خودش باشه، مثلا جای دیگه هم هست که هم مثلا وکیل شما نمیتونه اصلا قاضی شما رو مثلا
تایید داری میکنه شما مؤیدید. خیلی
مثلا میگید این فقط از لفظ فهمیده میشه، مثلا حدیث دیگه یا
نه همین که در حقیقت شهادت ظهورش در اینه که شهادت اندل غیر باشه، نه اینکه آدم خودش برای خودش شهادت بده. خب عرض کنم حضور شما که این بحث ما تمامه، یه صلواتی بفرستید تا وارد بحث بعدی بشیم. شما خب نتیجهش هم که خلاصش بیان کرد، من انشاءالله این فایل رو میفرستم برای حاج آقای رحیمی، این دیگه نوشته ها هست، فقط امانت پیش خودتون باشه چون تمام اینا رو انشاءالله نشر خواهیم داد، ولی برای استفاده فایل هایی که تمام میشه ما اینو نشر میدیم که داشته باشید این چیزایی که ما اینجا نشون میدیم. خب بحث بعدی ما، الان بحث ما راجع به طرق اثبات در دادگاه بود، گفتیم اولین طریق علم قاضیه و نتیجه این شد که علم حسی قاضی در دادگاه قابل استناد هست. مطلع باشید که الان در عرض کنم حضور شما که در قانون مدنی ما هم این حکم وجود داره که قاضی میتواند به علم حسی خودش یا علم شبه حسی خودش تمسک کنه. البته الان اونجا یه تعبیر دیگه ای داره، حالا اگه خواستید جلسه بعد براتون میارم. ولی علم قاضی یکی از طرق اثبات. طریق دیگری که در دادگاه موجب اثبات حکم میشود بیانه هست، بیانه موجب اثبات حکم قضایی هست. حالا سوال اینه که بیانه کجا هست اینا؟ چون یه قاعده کلی وجود داشته که مدعی باید بیانه بیاره، منکر باید قسم بخوره. این در خیلی از حتی قوانین مدنی هم موجوده در کشورهای مختلف که و در کشور ما هم هست که مدعی بیانه بیاره، منکر قسم بخوره. لذا این که بیانه چی هست منوط میشه به این که مدعی کی هست، چون مدعی کسیست که باید بیانه بیاره. ببینیم حالا این مدعی چیه و ملاکش چیه، معنیش چیه تا برسیم به بیانه. پس اولین بحث ما در بیانه اینه که مشخص بکنیم معنای، عرض کنم حضور شما که
مدعی
چیه. بله من ببینم این، بله ببینیم مدعی. خب تعریف مدعی منکر در دادگاه از اهمیت خاصی برخورداره و مستند این قاعده هم روایت ذیل هست که از کافی جلد 7 صفحه 415 نقل شده. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، در کافی آمده عن جمیل و هشام، که این عن غلطه، خط زدیم عنو نوشتیم و، بازم عرض کردیم که عنو اینجوری می نویسن، یه اینجوری یه عین میذارن یه اینجوری میذارن، نقطه هم نمیذارم. بعد شما وقتی یه عین اینجوری بذاری اینم بکشی، حالا اون سرکجه اگه بچسبی میشه و، یعنی تبدیل و به ان در سند روایات موقع استنساخ خیلی اتفاق میفته. ما که بارها هم الان هم جلسه گذشته داشتیم، جلسه پیشتر، هم الان این جلسه، این غلطه. حالا این چرا غلطه؟ چون که ابن ابی عمیر از جمیل ابن دراج و هشام ابن سالم مستقیم نقل میکنه. آره بزرگ کنم، میبینید عبارت رو میبینید؟ آره دیگه، نه آقا یه زحمت بکشید متوجه شد نوشتن چه جوری شد؟ بنویسید، چون ایشون میگه نونش چه جوری شد. بله، یه گردی درشتر نزدیکتر دو تا کل عینشو به هم نزدیک کن، بعدم نون رو بکش پایین.
واو اونجوری اگه بنویسی، الان اونجوری
بنویسی، نه دندونه نذار، همینجوری بکش پایین. انا آره، یه خود سرکجشی ببر بالا. آره احسن. آره این واو و ان خیلی با هم اشتباه می شده. و حالا ما الان اصلا قرینه داریم که ابن ابی عمر، حماد و حلبی که با واسطه از امام صادق نقل نمی کنه، بدون واسطه حماد و حلبی، ان الحماد ان حلبی ان ابن ابی عمر، این اصلا سند شاه عباسی، نرخ شاه عباسی، علی ابن کافی از این سند فراوان، علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان حماد ان حلبی ان ابی عبدالله، این خیلی زیاد. حالا اینجا دو تا عطف دیگه هم شده، بعد از حلبی آمده و جمیل و هشام. حالا این و اگه ان باشه، یعنی که حلبی داره با یه واسطه از ابی عبدالله نقل، واسطه هم جمیل ابن دراج و هشام ابن سالمه، که اینا خودشون مستقیم ابن ابی عمر ازشون نقل میکنه، نه با واسطه، دو تا واسطه. یعنی الان اینجا بین ابن ابی عمر با جمیل و هشام دو تا واسطه خورده، در حالی که این درست نیست. خب اینا همه قرائن خارج از این روایتی که ما اینا رو همه رو داریم، ان شاء الله تو اون برنامه نگاه کنید ملاحظه می‌کنید. از اون قرینه فهمیدیم که اینجا ان غلطه و واب درسته، لذا انا خط زدیم و واب نوشتیم. به هر حال انم باشه مشکل نداره، واب هم باشه مشکل نداره، چون تمامی اینا بزرگان شیعه هستن همه اینا. ضمن اینکه الان سه تا سند داره اونجوری که ما نوشتیم، ولی اونجوری که الان کافی نوشته شده یه سند بیشتر نمیشه. اونجوری که ما داریم توضیح میدیم برای شما سه تا سند میشه. یعنی ابن ابی عمر این روایت از سه نفر شنیده، هم از حماد و از حلبی، هم از حماد ان حلبی، یعنی دو نفره با دو واسطه، هم مستقیم از جمیل، هم مستقیم از هشام ابن سالم، که اونا هم همه صحیح هم تو سند روایت هم صحیح، محتواش هم اینه. ان ابی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم البینة علی من ادعا والیمین علی من ادعی علیه، بیانه رو باید کسی که مدعیه بیاره و قسم رو کسی که ادعا علیهش هست بیاره. بنابراین اینم دلالت حدیثم که روشنه. حالا بس ما بریم ببینیم که این ادعا یا مدعی کیه، مدعا علی کیه. حالا اینجا من قانون مدنی رو آوردم براتون، ماده 272، هرگاه خواهان مدعی فاقد بیانه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده. آره ما در قانون مدنی به مدعی میگیم خواهان، به منکر میگیم خوانده. آره خواهان یعنی مدعی، فاقد بیانه و گواه واجد شرایط باشه، و خوانده یعنی مدعا علی، منکر ادعای خواهان بوده، به تقاضای خواهان منکر ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد. که این تقریبا یه جوری خیلی شبیه هم روایت است که ما داشتیم، ماده 272 قانون مدنی. به همین جهت تعیین مدعی و منکر در دادگاه امر بسیار مهمی است. لذا قبل از اینکه از بیانه بحث کنیم، اول بریم راجع به مدعی و منکر بحث کنیم. حالا سوال اینه که مدعی یعنی چی؟ به کی میگن مدعی؟ به کی میگن منکر؟ خب ما یک معنای لغوی داریم. اصلا یعنی به دادگاه کار نداشته، خود ادعا، ادعا انکر یونکر و انکار، اینه کلمه لغت. بریم المنجد نگاه کنیم، لغت یعنی این دیگه، یعنی به دادگاه کار نداریم، بریم لغت رو نگاه میکنیم، بریم لغت رو نگاه میکنیم، به لغت نگاه کنی و دو نفر با هم اختلاف دارن اومدن اینجا، کدومشون مدعیه؟ هر دوشون مدعیه. اون میگه من ادعا میکنه که من قرض نگرفتم، این ادعا میکنه من قرض، این میگه من قرضم رو دادم، اون میگه نه، این میگه من طلاق گرفتم، اون میگه من نگرفتم، هر دوشون مدعیه. یکی ایجابی مدعی، یکی سلبی، کدومشون منکره؟ کدومشون منکره؟ نه لغت، لغت دادگاه رو بذار کنار، دادگاه رو بذار کنار، رفتیم سراغ المنجد. فعلا رفتیم سراغ المجد. کدومشون مدعی؟ هر دو مدعی. هر یکیشون مدعی اثبات، یکیشون مدعی نفی. یکیشون منکر یعنی انکار میکنه، یعنی مدعی نفی دیگه. مدعی انکار دیگه. انکار میکنه یعنی مدعی انکاره. میگه نه آقا، ادعایی داره، میگه من منکرم. پس اونم مدعی نبود. کدومشون منکره؟ هر دو هم منکره. اون حرف اینو انکار میکنه، اینم حرف اونو انکار میکنه. یعنی هر دوشون دو تا حرف دارن. یکی حرف خودشونو اثبات میکنه که ممکنه انکار باشه، اون حرفی که دارن اثبات میکنن ممکنه قصه باشه، یکی هر دو مقابلشون رو انکار میکنه. بنابراین هر دوشون هم مدعی هم ممکن. بنابراین ما از تو لغت چیزی نمیدونیم در این معلوم شو از تو لغت نمیتونیم چیزی. حالا بریم سراغ بحث بعدی. اینا را من عرض کنم حضور شما که این خلاصه این بحث بود. بنابراین لفظ هر دو تعبیر رو به هر دو طرف صادقه، اما اگه معنای عرفی منظور باشه، عرفن که اینم معیار هست، عرفن به کی میگن تو دادگاه دیگه؟ عرفی که میگیم میریم تو دادگاه، به کی میگیم مدعی، به کی میگیم منکر؟ اینجا گفتن مدعی کسی است که حرف جدیدی داره میاره، یه چیز جدیدی، یه مطلبی رو آورده. مردم داشتن زندگیشون رو به روال میکردن، یه دفعه یه کسی یه صدایی بلند کرده، یه چیزی داره میگه که بر خلاف این روالیست که داره انجام میشه در کوچه و بازار و خونه و حالا هر جا که معامله هست یا هر جا که بدوستان هست یا هر جا دارن با هم کار میکنن، یه دفعه یه کسی صداش در میاد، حرف جدید میزنه بر خلاف امر ثابت و رویه عرفی رایج و امر ثابت عرفی، یه دفعه یه چیز جدیدی میاد میگه و این چیز جدید موجب اعتراض یه کسی هم میشه. اونی که حرف جدید میزنه بر خلاف امر ثابت در حال جریان عرفی، اون میشه مدعی. اونی که داره میگه نه همینی که بود درسته، همین جریانی که در حال جریان بودیم درسته، اون میشه منکر. بنابراین اینم معیار عرفیش هست. بنابراین کسی که مدعی انکاره بهش مدعی عرفن نمیگن. عرفن به کسی مدعی میگن که چیز جدید رو ادعا میکنه، و کسی منکر میگن که این چیز جدید رو انکار میکنه. حالا چیز جدید یعنی چی؟ یعنی امری که خلاف طبع اولیه ثابت در واقعیت است. امری که خلاف طبع اولیه ثابت در واقعیت، در واقعیت داره یه اتفاقاتی به صورت طبیعی میفته و ثابت هم هست. این خونه مال این آقاست، این کوچه اسمش اینه، این خانم این آقاست، این بچه مال بچه اینه. این امر امور ثابتی در جریان هست به طبع اولی. یکی میاد خلاف این طبع اولی یه چیزی میگه، یه چیز جدیدی برمی‌داره میاره، حرف جدیدی میزنه، این میشه مدعی. خب اینم معیار عرفیش. چرا حالا رفتیم سراغ معیار عرفی؟ چون ما نظرمون اینه که مدعی منکر یه امری نیست که شریعت اسلام اونو آورده باشه. قبل از شریعت اسلام، خارج از جغرافیای اسلام، این ادعا و انکار و مدعی و منکر بوده، این اعتبار این کلمه. خب حالا که مشخص شو و فرضم اینه که کلمه ادعا در لسان روایت چی اومده، اگر کلمه ادعا و مدعی در لسان روایت نیومده بود، ما گفتیم خب به ما چی که معنی عرفیش چیه، هر چی میخواد باشه، به ما چیکار داره، ما بریم روایت چی میگه. اما چون این کلمات در روایات به کار رفته، حتما باید معنای عرفی رو لحاظ کنیم. معنای عرفی هم یه ارجاعی به معنای لغوی داره. معنای لغوی این شد که مدعی یعنی هر کسی که چیزی را ادعا میکنه. اما معنای عرفی چی شد؟ شما هر چی ادعا کنی لغتا مدعی هستی، ولی معنای عرفی قید خورد. گفتیم معنای عرفی مدعی تو دادگاه به کی میگن مدعی؟ یه اصطلاح دادگاهیه، به کسی که برخلاف روال عرفی در جریان یه چیز جدیدی رو برداره بیاره بذاره رو میز قاضی، به این میگن مدعی. چیز جدید رو هم معنا کردیم که چیزیست که خلاف طبع اولیه ثابت در امور واقع هست. خب تا اینجا بحث به نظر میرسه که خب تمام دیگه، پس دیگه حل دیگه، بحث دیگه نداریم. معنای عرفیش هم معلوم شد که یه نوع تغییری به معنای لغوی هست. حالا بحث اینه که خیلی خوب، حالا بعضی میگه خود انسان یعنی چی؟ انسان من یه سوال بکنم، انسان یعنی چی؟ میگه خود لغتا انسان یعنی بشر، عرفا یعنی همین آدم دوپایی که راه میره جلوی ما. و همین حالا ضابطه انسان بودن چیه؟ ما با یه چیزایی برخورد میکنیم نمیفهمیم انسان هست یا نیست. به یک کسایی برخورد میکنیم که مجنونه، دیوانه. این انسان میشه بهش گفت؟ یعنی ضابطه انسان بودن یعنی که دو دست و دو پا و دو تا چش شبیه ما داشته باشه، اینجور قیافه شبیه ما باشه این انسان یا نه، باید یه عقلی هم داشته باشه، اونو میگن انسان. اگه شما ضابطه رو عقل تو لغت میری عقل پیدا نمیشه، تو عرف هم بری معلوم نیست که کلمه مقید باشه. انسان میگن آقا این انسان، به اونم میگن عرف، عرف به اونم میگن انسان، به مجنون هم میگن آقا اینم آدمه، آدم مجنونیه، بله میگه این آدم مجنون. ولی ضابطه انسانیت چیه؟ ما به چه ضابطه‌ای میتونیم بگیم انسان؟ یه مثال دیگه بزنم، این خیلی مهمه، خیلی مهمه، این نکته‌ای که دارم میگم خیلی مهمه، خیلی جهان به کار میاد. آقا میگن آقا شما باید با آب وضو بگیری، میگه با آب گلالود میشه وضو بگیری؟ میگه تا وقتی گلاب نشده باشه اسمش میشه بگیر. خیلی خوب، ما فهمیدیم آب یعنی آب، لغت هم آب رفتیم دیدیم یعنی ما، همین که عربا میگن ما، انگلیسا میگن واتر، آب یعنی این، اینم لغتش درست. عرفن به چی میگن آب؟ یه ذره قیلم قاتیش باشه عرفن اشکال نمیده. حالا میگه آقا ضابطه آب چیه؟ ضابطه رو برای من بگه. یه ضابطه آب اینه که H2O، این ضابطه آب، بنابراین H2O2، این آبایی که مثلا یا این آبایی که شما لاکای ناخانوما رو باش پاک میکنی، این آب نیست، این آب اکسیژن است، این آب نیست. خب یه ضابطه‌اش چیه؟ حالا من که نگاه میکنم که هر دوش آبه، یا اینم زدیم آبه، اونم زدیم آبه، نفت سفیدم باشه اونم آبکی آبه، نه میگه اون فرمولش با این فرق میکنه، اون H2O، این نمیدونم 3-6 H6 نمیدونم چی چی شیش
آب
سنگین فلان آب احسن H2O2. خب حالا میخوام ببینم این ضابطه مدعی بودن چیه، تعریفش لغتش رو فهمیدیم، تعریفش هم فهمیدیم، ضابطش چیه؟ ضابطش رو برام بگیم. خب در اینجا بین فقها اختلاف شده، اختلاف هم نسبتا شدید هست و بعضن هم موجب مباحثی شده که حالا یه بخشش که امروز برسیم براتون عرض کنم. قول اول قول محقق حلی هست، خدا رحمت کنه، متقنترین کلمات که در آینده خودش تأثیر گذاشته فرمایشات محققه، لذا کتاب شرایع کتاب خواندنی هست و من گاهی اوقات روی ملاحظاتی تأسف میخورم که شرایع رفته کنار، لمعه اومده جاش تو درسشون. شرایع عبارت‌های بسیار متقنی داره که آیندگان فقها به این عبارت‌ها خیلی تمسک. بنابراین لمعه خواندن گرچه به لحاظ اینکه یه مقدار استدلالی هست، یعنی دار دلیل توشه و شرایع هیچ گونه دلیلی توش نیست، یعنی لأنه تو لمعه و شرایع لمعه پیدا زیاد میشه ولی تو شرایع پیدا نمیشه، ولی در این حال جامعیت شرایع و اتقان کلماتش و روانی جملاتش، یعنی ما یه روانی داریم که این روانی رو تو لمعه نداریم، تو شرح لمعه هم نداریم، تو لمعه نداریم چون شهید اول قصدش این بود که مختصر یک کتاب خیلی خیلی مختصر بنویسه. وقتی آدم میخواد مختصر بنویسه میشه صمدیه، ان کان کل خلیل فکل خلیل و الا فکل یونس و الا فکل بدر، اینجوری میشه. یعنی اصلا معلومه حالا یکی بیاد این سه تا جمله رو و الا رو برام توضیح بده، یعنی لمعه اینطوریه. لذا احتیاج به چی پیدا میکنه؟ شرح لمعه پیدا. شهید ثانی باید بیاد چیکارش کنه؟ شرحش بده. وقتی میاد شرح بده باز لسان گویش عوض میشه دیگه، تو بخوای یه ایرادی به جمله شهید بگیری، یه چیزی اضافه کنی، یه کم کنی، مجبورشی شرح هم مزجیه، مجبورشی وسطاش یهو یه چیزی بگی بعد از اون چیز برگردی اضافه کنی کم کنی. خود شهید ثانی هم کمتر از شهید اول مندمج ننوشته، باز خودش میشه یه پیچیدگی در پیچیدگی. لذا گفتن این جنبه تربیتی آموزشی داره، صرفا جنبه آموزشی چی؟ نداره. ولی شرایع اینطور نیست، شرایع شما بخونید خیلی شسته و رفته، احکام شرعی با لسان خیلی متقن و بدون نیاز به عرض کنم توضیح پیچیدگی، فقط احتیاج به توضیح مصطلحات داره. حالا ممکنه مثلا مدعی، منکر، قسم، بیانه، قسامه، اینا رو یکی باید بیاد برای طلبه توضیح بده، اگه توضیح نده نمیفهم. ولی انسجام نگارشی خیلی عجیبه و به نظر من ما کتابی به این انسجام در این حجم نداریم به نظر من. لذا محقق حلی را اگر میخواید بشناسید، من میگم پدر بزرگ فقه اسلامیه و میکنه. جد شیخ طوسیه، پدر بزرگش محمد حلی به نظر من. خب خیلی بهش اهمیت بدید به کتاب شرایط. الان اونجا آمده هو الذی یترک لو ترک الخصومه، معیاری که بیان کردن اینه که مدعی کسی است که لو ترک الخصومه، اول اون ورش منده، یعنی اگه خصومت رو رها کنه بره، یترک، کار به نهایت میرسه. خب صاحب جواهر اینو در جلد 4 شرایط صفحه 97 و جلد 2 مختصر نافع صفحه 282 ببخشید 284 بیان کرده. خب صاحب جواهر گفته این قول مشهوره که گفتن لو ترکه ترک، بعدم خلاصش کردن گفتن لو ترکه ترک، یعنی اگه ول کنه بره یا اگر عدل اقامه دلیل را رها کند دیگه هیچ کی با هیچ کی کاری نداره.
این عبارت اوضاعی شاکیه
درسته؟ اینو میگه اولوانی ها؟ مدعیه دیگه، مدعی
میگه عبارت شاکیه.
نه حالا شاکی نگید، شاکی چون
ده هم
آره، شاکی تعبیر شکایت فقط مال کیفریه، خواهان و خوانده حقوقیه، شاکی مشتکا کیفریه، لذا تعبیر شاکی تعبیر دقیقی نیست. مدعی هم شاکی رو شامل میشه هم خواهان رو شامل میشه وقتی میگیم مدعی. آره وقتی میگیم مدعی، این تعریف مدعی. و اما تعریف المدعی و انه الذی لو ترک ترک ابل الذی یخلا و سکوته، اینم گفته فعین فست. حالا اینو توضیح بدید که بعضیا گفتن لو ترک ترک یعنی اگه بره ترکه، یعنی چی ترکه؟ آره ترکه، یعنی هیچ کی به هیچ کی کاری نداره، یعنی عرض کنم حضور شما که کسی به کسی کاری نداره، اگه ول کنه بره کسی به کسی کاری نداره، این جمله عرفی، یعنی اگر رها میگه آقا ول کن برو دیگه، حالا میگه اگه این ول کرد رفت، این آقا ول کرد رفت، لو ترکه یعنی ول کرد رفت، ترکه یعنی همه چیز ختم به خیر میشه، ترکه الخصومه، این هویه تو ترکه برمیگرد به خصومت، یعنی خصومت به انتها میرسن. حالا ترکه و ترکه الا معناش یعنی چی؟ استاد فرمودن که دو جور ممکنه، بلال بعضی هم گفتن هو الذی یخلا و سکوته، یعنی اون کسیست که اگر یخلا الخصومه، یعنی از کنم بزر شما اگر خصومت رها میشود با سکوت او، یخلا یعنی یخلا الخصومه، یخلا الامر یعنی کار به نهایت میرسد، نه یخلا خودشا، هوش به خود مدعی برنگه، یخلا الامر مشکل، خصومه دعوا، یخلا الدعوا با سکوتش، یعنی اگه اون آقا سکوت کنه دعوا بی دعوا، دقت کنید اینو میشه یخلا و سکوت. فاین فسر به من، حالا اینو عرض کنم حضور شما دو جور توضیح دادن، گفتن آقا منظورت چیه؟ اگر منظورت اینه که اگه ول کنه بره خونش بشینه، منظور ترک یعنی بره خونش بشینه، از تو دادگاه بره بیرون، بره تو خیابون دیگه کاری به کار دادگاه نداشته باشه، منظور اگر این باشه این غلطه، چون خیلی از اوقات یا برخی اوقات اینطور نیست، اگه بره خونش هم رها نمیکنه، قصه تمام نمیشه، گاهی اوقات میشه که اگه این آقام رها کنه بره، با اینکه این آقام مدعیه، این آقام مدعیه ولی همچنان دعوا برقراره. مثال زدن براش به جایی که من یدعی ادا ادین المنکر، یا آقای اومده میگه آقا من به آقا عرض کنم حضور شما که ان من یدعی ادا ادین منکر و من ینکره هو المدعی، این آقا یه وقتی میاد میگه که آقا من پول به شما قرض دادم و شما قرضتو نیاوردی بدی، این آقا میگه چرا من دادم، میره آقا، این آقا منکره میگه ندادی، با اینکه این آقا منکره میگه ندادی، این آقا میگه من دادم، حالا ول کنه بره، این آقا که میگه من دادم، مدعیه که من پول تو رو دو پس دادم، ول کنه بره، آقا لو ترکه ترک میشه، اگه بره دعوا تموم میشه، این منکر میگه آقا پس چی شد؟ پس ما پول ما رو نداد. پس همیشه اینطور نیستش که مدعی لو ترک توره، یعنی این یک قضیه نیست که همیشه ثابت بشه که کنه بده کنه. نه اول، ما اول دوم نداریم. ما اینجا از خودت چیزی نگو، از خودت چیزی نگو. لو ترک تورک، حالا هر کی میخواد بشه میگه لو ترک تورک، یعنی کسی که اگه رها کنه بره دیگه کسی کاری به دادگاه نداره. یه آقا، این آقا میگه که آقا من پول تو رو دادم، ول میکنه میره مدعی.
چه کی وارد دادگاه شده؟
این
اگه شکایتش
رو
بکنه قضیه تموم میشه.
نه دیگه ایشاهاش نه شکایت که نیست، ادعاه. باز نگو شکایت، چون شکایت بس بگو خواهان. ببین آقا خواهانه، یعنی عرض کنم حضور شما که این آقا کسی است که پول رو پرداخت کرده، یعنی قرض گرفته پول رو پرداخت نکرده، یعنی این آقا میگه نکرده، اون آقا میگه، مدعی میگه من پول پرداخت کردم. مدعی دیگه ادعا میکنه که من پولو پرداخت کردم، ادعاش اینه که من پولو پرداخت کردم. عرض کنم حضور شما که حالا بعدا خواهیم گفت که این حرفش خلاف اصله، چون پولو گرفته. میگه قبول داری گرفتی؟ اگه دادگاه قاضی باید اینجوری بگه، میگه قبول داری که قرض گرفتیم؟ میگه قبول دارم. میگه خب سند بیار که پرداخت کردیم. میگه ندارم، ولی چون مدعیم لوتره که طوره که آقا ما رفتیم شما رو به خدا به این آقا گریبانش میکنم برش میکنم به دادگاه. بنابراین اینجور نیست که هر مدعی ول کنه بره خصومت تمام بشه. از جمله همین مثال که میزنیم که مدعی در جایی ادعا کنه که من قرض گرفتم ولی پول آقا رو دادم، این آقا لوتره که طوره که صرف نمیکنه. حالا برای این تعریف جامعه افراد نیست.
وارد معنای مدعی اونه که حرفش خلاف اصل است، وارد اون شدیم. یا قبل از اینکه اون
معنا رو
انتخاب
کنیم، حالا صبر کن، حالا صبر کن، فعلا فعلا لوتره که توره که اینجا صرف نکردی که تا برسیم به اون اصل.
نه اینجا
صبر کن، حالا
مسئله شدیم با معنای اینکه اونی که خلاف اصل میگه مدعیه، بعد اساس اینکه اون به نظر
در اون ترکه توره که رسیدیم. یعنی بالاخره شما اینجا الان این تعریف تعریف صرف میکنه یا نمیکنه؟
یه بار بگم، دو تا معنا داریم، یکی میگه آقا در واقع یا چند دو تا شیم، یکی میگه در واقع ترک توره، یکی میگه نه اونی که حرفش خلاف اصل مدعیه و واقعیه.
حالا میرسیم اینا،
ما خب آخه با این معنای دومی وارد شدیم، گفتیم این مدعیه و گفتیم ببین حالا در واقع ترک توره.
آره ببین، پس ما الان معیاره که لو ترک توره به این معنا رو قبول نداریم. اما اگر بذار اما اگرش بگم بعد شما، اما محقق عراقی همین حرف شبیه شما رو زد، گفته اصلا اینجا منظور از ترکن نیست که بره خونش، یعنی ترک الالزام الاخر به خلاف الحجت الفعلیه که همون یعنی به خلاف الاصل، یعنی یه اصلی یه حجتی وجود داره، این داره به خلاف اون اصل طرف مقابلش رو الزام میکنه، به خلاف این اصل طرفش. اصل چیه؟ اصل که تو پولاره گرفتی و تا ثابت نکنی که برش گردوندی همچنان باید پول این آقا را چی؟ برگردونی. لذا از کسی پول قرض میگیری دستی بهش بر نگردونی، بریزید به حسابش. وقتی بریزید به حسابش فردا اگه اومد گور ندادی میگه اینها این در این تاریخ من این پول رو ریختم به حسابه، ولی اگه پول نقد بهش دادی فردا میاد میگه اون ندادی، از کجا بیار تو هم شاهد نداری، دوباره باید بریزی به حسابش. بنابراین مدعی محقق عراقی گفته ترکه، یعنی ترکه، نه که ترکه یعنی رفت خونش، این رفت خونش غلطه، ترکه یعنی ترکه الزام الاخر به خلاف الحجت الفعلیه، یعنی دیگری رو ملزم میکنه به خلاف اصل، به خلاف حجت، به خلاف دلیل، به یه امری که خلاف دلیله. دلیل داره میگه تو، استصحاب داره میگه تو قرض گرفتی همچنان ندادی، تا سند بیاری که دادی، بنابراین حکم اینه که تو بدهکاری تا ثابت بشه خلافش. بنابراین اگه این تفسیر رو کردیم که برمیگرده به اون تفسیری که شما فرمودید، لو ترکه توریک درست میشه. ولی گفتی ترکه یعنی رفت خونش، کسی که بره خونش کسی هم کارش نداره، نه یه نمورد نقص در این معنا پیدا کردیم. خب این یک. دومی قول همین قوله که گفتن که قول درست هم همینه، حالا قول درست بگیم تا این وسطاش چیزی نشه. آقا ما یه حجت شرعی اولیه داریم یه حجت شرعی اولی که مردم طبق اون حجت شرعی اولیه دارن زندگی میکنن. یعنی من تو خونم نشستم، خب خونه مال منه دیگه، بریم زندگی میکنم. حجت شرعی اینه که من توش نشستم، ید دارم برم، کلید خونم تو جیب منه، تو جیب شما نیست. بنابراین این حجت شرعیه، برای اینکه این ملک منه. حالا شما که کلید خونه تو جیبت نیست، حجت شرعی نداری، قاعده ید نداری، میای تو دادگاه یه چیزی ادعا میکنی، برخلاف این حجت شرعی یه چیزی ادعا میکنی، شما میشی مدعی. اون کسی که میگه نه، همون چیزی که جریان در جریان عرفی اصلی بوده، اون میشه منکر، میگه نه، همینی که کلید تو جیب منه، من حجت دارم، یا من تو این خونه نشستم، ید دارم یا کلید دارم، یا پول تو حساب منه، پول تو حساب منه. شما میگی این پولی که تو حساب منه مال منه، خب از کجا میگی؟ میگه آره من اومدم بریزم به حساب رفیقم، ریختم به حساب این آقا. خب اینا از کجا میگی؟ از شما داری یه چیزی میگی که خلاف جریان اصله. شما میگه پول تو حساب من مال منه، نه مال شما. الان داری ادعا میکنی برخلاف حجت. این میشه اونی که برخلاف اصل و حجت و اینا اقامه دلیل میکنه، میشه مدعی. این تعریف درسته. اما اقوال دیگه ای ذکر شده، از جمله این که گفتن، بعضی گفتن که مدعی کسی است که قولش خلاف ظاهره. قولش خلاف ظاهره. حالا ظاهر یعنی چی؟ اگه ظاهر گفتی یعنی ظهور، عرض کنم حضورش مقابل اصل. چون گفتیم ما یه عرض کنم خبر واحد داریم، یه اصول عملیه داریم. اگه منظورت اینه که این حرف غلطه. چون گاهی اوقات دادگاه به ظواهر تمسک نمیکنه، به اصول تمسک میکنه. اگه منظورت از ظاهر، نه ظاهر اصولی، این ظاهر اصوله، منظورت ظاهر عرفیه، یعنی اون چیزی که نزد عرف ظاهره. و نزد عرف چی ظاهره؟ معمولا نزد عرف چی ظاهره آقا؟ چیزایی که جریان عادی داره، جریان معمولی داره، ظاهره دیگه. میشه خلاف ظاهرش، میشه اون همون خلاف حجتش. این بر میگرده به همون معنایی که معنای چی بوده؟ دوم بوده. بنابراین اگر شما ظاهر رو به معنای ظاهر اصولی گرفتی، که این تعریف درست نیست. ولی اگه نه، منظور از ظاهر هم از ظاهر اصولی و اصل اصولی بود، این با همون حرف بالا یکی میشه و اشکالی هم نداره. منتها به شرط که ظاهر عرفی با ظاهر شرعی هماهنگ باشه. اگر یه وقتی بشه که عرف یه چیزی رو ظاهر بدونه، شرع یه چیز دیگه ای رو ظاهر بدونه، اون وقتی که اون بحثش فرق میکنه. باز ما اینجا این قول قبول نمیکنیم. اگه منظورتون ظاهر عرفی است که خلاف شرعه، ما باز اینو قبول نمیکنیم. اگه نه، ظاهر عرفی رو داری میگی که منطبق بر شریعت، میشه همون قول دوم که ما گفتیم مدعی کسی است که برخلاف حجت شرعی اولیه داره ادعای جدیدی رو مطرح میکنه. خب اینم بحث قول سوم. قول چهارم، گفته مدعی کسی که قولش خلاف اصل باشه. آره اینا همه مثلا اون گفته ظاهر باشه، یه کسی اومده مثال زده به اینکه خلاف اصل باشه. حالا این اومده گفته پس ما ظاهر ول میکنیم، میگیم خلاف اصل. باز میگیم اصل اگه منظور اصل اصولیه که این کافی نیست، چون گاهی اوقات اقامه دلیل با اصل اصولی نمیشه، با ظواهر میشه، با خبر واحد میشه، با شهاد عرض کنم حضور شما اموری که ظاهر هست میشه. اگه نه، منظورت از اصل همون معنای عرفیه. معنای عرفی چی بود؟ چیزی که جریان زندگی مردم طبق حجت‌های اولیه شرعی برش حاکمه. اگه منظورتون اینه، خب اینم باز برمیگرد به قول دوم. پس این اصله. اگه اصل یعنی همون اصالت زندگی مردم بر طبق احکام عرفی شرعی، منظورت از اصل اصل در حال جریان تو کوچه و بازار طبق شریعت، با قول دوم یکی میشه. اگه منظورت از اصل یعنی اصل عملی، اینو قبول نداریم، چون دادگاه که فقط به اصل عملی تمسک نمیکنه، گاهی اوقات به ظاهر تمسک میکنه، به حجج دیگه تمسک میکنه. بنابراین این قول چهارم هم خیلی متقن نیست. بعضی اومدن گفتن خیلی خوب، حالا که شما اینجوری اشکال میگیری، میگی مدعی کسی که قولش خلاف ظاهر و خلاف اصل باشه، دو تا رو به هم چسبوندن. این بالاخره باز اینم قول دوم یکی شد، یعنی حجت شرعی برش اقامه شده باشه، برای اینکه این روال عادی زندگی همینجوری که هست هست، این میشه منکر، خلافش میشه مدعی. خب اینم تقریبا همون قول دوم میشه. محقق آشتیانی در کتابشون اومدن گفتن آقا اصلا این حرفا کدومه؟ معیار عرفیه، هرچی عرف بگه. ما بریم ببینیم عرف به کی میگه مدعی، ما میگیم مدعی. به کی میگه منکر، ما میگیم منکر. بنابراین معیار معیاره. خب مثل که میگیم آب چیه؟ میگیم ما هرچی به عرف بگه آب، ما میگیم آب. آقا آقای مرحوم آشتیانی، ما که منظورمون معنای عرفی نبود که شما ما را احاله به عرف میدین، اینه که خودمون بلدیم. ما گفتیم ضابطه مدعی چیه؟ این که آب، هر چیزی که عرف بهش بگه آب آبه، که بالا گفتیم خودمون. شما حالا سوال جدیدی ایجاد شد، اون سوال چی بود؟ ضابطه شو به ما بگو. بله هر کی رو عرف بگه مدعی، ما میگیم مدعی. میگیم حالا ضابطه، به چه ضابطه عرف میگه مدعی؟ به چه ضابطه عرف میگه آب؟ یکی بفهمه از حرفش برمیگرده اگه اون ضابطه نباشه. اون ضابطه شو به ما بگو، اون معیار اصلیشو بگو، اون شاخصشو بگو. کاری به این نداریم که عرف، عرف به چه ملاکی به یه چیزی میگه آب؟ این سوال بعدی میشه. یا هر چیزی که عرف میگه آب، میگیم خیلی خوب، دست درد نکنه. هر چیزی که عرف میگه آب، ما میگیم آب. حالا به من بگونم عرف به چه ضابطه‌ای به چیزی میگه آب؟ میگه خب اگه شیمیدانا بگن این H2O، عرف هم میگه آب دیگه. ولی اگه نگفتن H2O، میگن این آب، اکسیژن. دو تا لیوان باشه، عرف که نمیگه آب، میگه نه نمیدونم این آب یا این آب اکسیژن است یا خدا نکرده عرق. اینا همه شکلشون یکیه. درسته؟ شکل ظاهریش یکیه که عرف نمیاد هم همینا بگه آب. آبکی میگه همشون روانن، آبکی هن. ولی آب اون نیست که هاشتو او باشه. عرف هم میاد میگه ملاک دانشمندان را چی کار میکنه؟ ضابطه دانشمندی را قبول میکنه. اگه دانشمند بیاد بگه که آقا این هاشتو اوه، این هاشتو او دوه، اینم عرقه، این مست میکنه، این لاک رو پاک میکنه، اینم رفع اعتش میکنه و موجب آبیاری میشه، آبیاری کشاورزی میشه. یه خیلی خوب، پس این آبه، این آب نیست. دقت میکنی؟ ضابطه یعنی چیزی که عرف را از خطا باز میدارد. ضابطه یعنی چیزی که عرف را از خطا باز میداره. ما داریم راجع به اون صحبت میکنیم. یعنی اصل این که عرف چی داره میگه. بنابراین تو با مشکل خیش پره پیر مغان یعنی محقق آشتیانی بردم دوش، او به تایید نظر حل و معما میکرد. ما میگیم ضابطه چیه، تو میگی ضابطه عرفه. عرف که همیشه ضابطه است. ضابطه اصلی معنایی همیشه عرفه. اگر اون لغت در لسان شرع استفاده شده باشه، یادتون باشه این خیلی مهمه. گاهی اوقات میان راجع به معنای لغوی و معنای عرفی بحث میکنن، در حالی که اون لغت اصلا تو عرف به کار توی ببخشید شرع، توی شریعت، تو قرآن، تو روایت به کار نرفته. اینم یه خطا. ولی حالا اینجا به کار رفته، میگیم خیلی خوب، دست شما درد نکنه، ضابطه هم بگو. ما نمیگیم شما اشتباه کردی، دست شما درد نکنه، خوب گفتی، ضابطه هم بگو. حالا که میگی معیار عرفه، ما معیار عرفی رو گفتیم. خب آقای خویی فرمودن که مدعی کسی است که معونه اثبات رو برگردن میگیره. خب اینم همونه، میگیم خب معونه اثبات رو بر عهده داره. باز در حقیقت یه جوری بر میگرده به این که یه کسی میخواد یه چیزی رو اثبات بکنه. شما بفرمایید که اگر صرفا ما به این اخص بکنیم، باز همون اشکالات سابق پیش میاد که گاهی اوقات در تشخیص مصداق اشکال پیش میاد که حالا معونه اثبات برگردن کیه. حالا شما میگه اون کسی که معونه اثبات برگردنش، خب سوال اینه که معونه اثبات برگردن کیه؟ باز این ثابته نشد که. یه چیزی رو بگو که ما بتونیم با اون استفاده بکنیم که دقیقاً مشخص کنیم ثابته فنی چی هست. اینم به نظر میرسه که خیلی قوله دقیقی نیست. این اقوال در خدمتتون باشه. انشالله جلسه آینده ادامه بحث رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.